شما صبح بخیر.
متشکرم، سلام و درود به شما، صبح همگی بخیر، صبح پر از گرد و خاک و آلودگی همه بخیر باشه. امروز مدارس که تعطیل شد،
بله،
در تهران و البته در بعضی از استان‌ها، حالا خبرش رو دقیق‌تر خدمت دوستان میگم. منتظر بودیم که آخر شب در مورد اداره ها هم تصمیم گیری بشه، که مثلا اینکه تصمیم گیری شد و تعطیل نشد.
درست.
مثلا همین هنوز هستند افرادی که الان احتمالاً توی ماشین در راه مسیر محل کارشون دارن ما رو میشنون. صبح همگی بخیر، بریم ببینیم چه خبرهایی داریم امروز. مسمومیت غذایی نزدیک به 40 دانشجوی تهرانی. سخنگوی سازمان اورژانس گفتند که مسمومیت غذایی نزدیک به 40 دانشجو در خوابگاهی واقع در مرزداران به اورژانس 115 اعلام شد. این دانشجویان همگی مقیم خوابگاه بودند و دچار علائم گوارش شدند، اما دقیقا مشخص نیست که با چه ماده‌ای مسموم شدند. اما دقایقی بعد هم خبری اومد که ویروس علت مسمومیت دانشجویان بود. معاون دانشجوی دانشگاه فرهنگیان گفتند علت ایجاد مشکل گوارشی برای این دانشجویان مسمومیت غذایی نبوده و ارتباطی به غذای خوابگاه نداشته. پزشکان معالج این دانشجویان به ما اعلام کردند که دلیل ایجاد این مسمومیت در دانشجویان ویروس بوده و این ویروس بعد از عید فطر در کشور شایع شده. پزشکان بیمارستان میلاد هم این دلیل رو تایید کردند. این مسمومیت میان دانشجویانی شیوع پیدا کرده که در چند اتاق کنار هم ساکن بودند و با یکدیگر در ارتباط بودند. البته در حال حاضر تمامی این دانشجویان در وضعیت مساعدی هستند و همشون ترخیص شدند و به خوابگاه برگشتند. ضرورت تزریق دوز چهارم برای مواجه نشدن با پیک هفتم. هنوز برای اعلام پایان کرونا زود است. عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا گفتن وقتی 6 ماه از فاصله زمانی تزریق واکسن میگذره، بدن نسبت به کرونا حساس میشه و احتمال ابتلای مجدد وجود داره. هنوز سویه های جدید کرونا در برخی از کشورها در حال شکل گیری و شیوع و این موضوع زنگ خطری برای ما محسوب میشه. گفتن تزریق دوز چهارم واکسن کرونا برای مواجه نشدن با پیک هفتم ضروریه که در فصل سرما ممکنه ایجاد بشه. علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفتن 13 میلیون جوان مجرد در کشور داریم و یک سوم بانوان ایرانی یا ازدواج نکرده یا بدون فرزند یا صاحب تنها یک فرزند هستند. 2-4 تا 2.5 سال سن ازدواج افزایش پیدا کرده و متوسط فاصله بین ازدواج تا تولد فرزند اول در حدود 5 ساله. گفتن از 13 میلیون مجرد در حدود 5 میلیون نفر از این افراد بانوان هستند و در ادامه هم گفتن 55% از بانوان مطلقه دیگه ازدواج نمی کنند. فاو گفته امنیت غذایی ایران بیشتر از 119 کشور جهان است. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی ملل متحد ایران را از نظر شاخص امنیت غذایی در رتبه 76 جهان قرار داده و اعلام کرده 119 کشور جهان امنیت غذایی کمتری در مقایسه با ایران دارن. البته فاو بیشتر در دسترس بودن مواد غذایی رو بررسی میکنه، نه اینکه چقدر توان خرید وجود داره. و خب در دسترس هست ولی خیلی ها نمیتونن بخرن. عدم واردات دارو و تجهیزات جدید بیهوشی به کشور. با وجود محدودیت دارویی نمیتوانیم بیمار را با کیفیت بالا بیهوش کنیم. رئیس انجمن علمی متخصصان بیهوشی گفتن با توجه به شرایط اقتصادی و کم توجهی که به حوزه بیهوشی میشه، ما از داروها و تجهیزات جدید بی بهره هستیم و سالهای ساله که داروها و تجهیزات جدید بیهوشی وارد کشور نمیشه. وزیر بهداشت گفتن شکست کرونا و تک رقمی شدن تلفات اون از افتخارات بزرگ ملت ایرانه. ایشون در مجمع جهانی سلامت در ژنو گفتند که زیرساخت‌های بومی مهیا شده برای تولید واکسن کرونا در کشور و این میتونه در مقابل دیگر تهدیدات بهداشتی هم به کار بیاد، از جمله بیماری آولینی. اما همونطور که گفتم امروز مدارس استان تهران و مدارس و دانشگاه‌ها و اداره‌های استان‌های خوزستان، ایلام، کردستان، همدان و کرمانشاه به دلیل افزایش گرد و خاک تعطیل. این سوء مدیریت ها در حوزه محیط زیست، نتیجهش میشه این که در یک روز چند استان به این شکل تعطیل میشه. همش هم به خاطر اتفاقهایی است که پیش بینی میشد از طرف خیلی از بزرگان در حوزه محیط زیست، اما بهش توجهی نشد. اسامی 144 روانشناس نما منتشر شد. رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفتن در حال حاضر 4500 نفر در فضای مجازی خدمات روانشناسی و مشاوره به صورت فعال ارائه میدن که بیش از نیمی از این افراد مجوز ندارن یا روانشناس نیستن. حالا دیروز در اولین اقدام لیست اسامی 144 روانشناس نما و یا روانشناس زرد که فاقد مجوز از سازمان نظام روانشناسی هستن در سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور قرار گرفت. من دیشب وقتی این خبر رو دیدم رفتم نگاه کردم سایتشون رو، دیدم بله یه لیست خیلی بلند بالا 144 نفر توضیح دادن و غالبا هم در فضای اینستاگرام فعالیت میکنن. خیلی هاشون خیلی دنبال کننده آنچنانی نداشتن، ولی خیلی هاشون هم اینقدر معروف بودن که من اگر الان اسمشون رو بخوام بگم مطمئنم خیلی از شنونده های ما میشناسنشون. ولی خب من پیشنهاد میکنم دوستان برن یه بررسی کنن این سایت رو، ببینن چه کسایی اعلام شدن که پروانه فعالیت در حوزه روانشناسی رو ندارن. و آخرین خبر این که محدودیت‌های کرونایی سفر به ایران کاهش یافت. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفتند که تمامی مسافران بالای 12 سال در پروازهای ورودی به ایران با تزریق 2 دوز واکسن کرونا یا داشتن تست PCR منفی میتونن وارد کشور بشن. میریم برمیگردیم با شما هستیم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سلاس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس. امروز نشستن‌های طولانی بر روی صندلی‌های غیر استاندارد اداری موجب بروز عارضه‌هایی چون زانو درد و تعریق در ناحیه کفی و پشتی صندلی می‌شود. صندلی تی 50 جوان با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه مناسب زانوها و با بافت توری در ناحیه کفی و پشتی صندلی از تعریق جلوگیری می‌کند. این قرن جوان است. مبلمان اداری جوان.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میدم.
خرید در شهر لوازم خانگی واسه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
روزتون بخیر. 7:09 میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر سید معید علویان، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام، از ادب و احترام خدمت حضرت عالی، همکاران و مردم عزیز ایران.
خیلی متشکرم. یه نامه ای رو نگاشتید شما و همه اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی تهران برای بحث بیمه ها و اینکه بیمه ها به وظایفشون به خوبی عمل نمی کنن و این شرایط رو برای بخش خصوصی و مراکز درمانی سخت کرده. و در پایان هم حالا این نکته رو که خیلی نکته تلخی بود فرموده بودید که اگر قرار بر اصلاح نباشه نظام پزشکی تهران یک استعفای دست جمعی رو ترجیح میده تا ماندن و ادامه دادن رو. در مورد این موضوع توضیح میفرمایید اینکه مشکل دقیقاً در چه حوزه هایی است و الان چه پیگیری های انجام شده و آیا به نتیجه رسیده؟
به طور خلاصه ما باید عرض کنیم که مردم باید مزه استفاده درست از بیمه رو بچشن.
بله.
واقعیت چیه که مردم وقتی مراجعه میکنن به مراکز درمانی، مراکز تشخیصی، آزمایشگاه ها، رادیولوژیست ها، بهره لازم رو از بیمه نمی کنن، چون بیمه اون سهم لازم و اون بخشی که باید حمایت کنه از مردم در پرداخت هزینه ها انجام نمیده.
یعنی حتی از الزام قانونیشون هم پایین‌تر؟
به هر حال پایین‌تره دیگه، این که مشخصه.
بله.
قانونگذار بالاخره باید به دنبال این باشه که مشکلات مردم رو حل بکنه. قرار نیست که مشکلات مردم رو بیشتر بکنه.
درست.
خب مدینه فاضله و چیز خوب اینه که همه مراکز با بیمه قرارداد ببندن، بیمه ها 70% سهم خودش رو پرداخت کنه، به موقع پرداخت کنه و مردم در قالب بیمه بتونن از استفاده کنن از بیمه شون. این خیلی خوبه. اما قانون در واقع بودجه سال 1401 جزء 5 بند کاف تبصره 17 آباده وزارت بهداشت و نظام پزشکی رو مکلف کرده که همه مراکز چه دولتی چه خصوصی باید با بیمه پای قرارداد ببندن، اونم بر اساس تعرفه دولتی. یعنی مراکزی که خصوصی هستن به جای اینکه بیان با تعرفه خصوصی باشن قرارداد ببندن، با تعرفه دولتی. و اگر قرارداد نبندن، ما در نظام پزشکی موظف شدیم که پروانه اونها رو باطل کنیم. انقدر این قانون ناپخته و غیر عملی هست که من فقط یه عددی به شما بدم. ما در استان تهران 48,586 پروانه پزشکی داریم.
بله.
از میونه اینا 18,800 نفر قرارداد با بیمه دارن در طول این 20 سال.
دوست.
آیا امکانش هست که در یک سال 46,000 نفر بیان با بیمه قرارداد ببندن؟ اصلا بیمه همچین ظرفیتی اصلا نداره، همچین اعتباری نداره. امکان همچین قراردادی برای بیمه ها اصلا من مقدور نیست. هر کاری رو باید به تدریج اتفاق بیفته. واقعیت اینه که نزدیک 85% خدمات سرپایی رو بخشای خصوصی دارن میدم. من در یک جمله واضح خدمت مردم و عزیزان بگم، یعنی قانونگذار از ما خواسته که امسال 46,000 نفر مرکز پزشکی در تهران و پروانه پزشکی در تهران اگر قرارداد نداشتن ما باطل کنیم.
عجب.
اصلا این خنده‌دارترین بخش قانون بودجه 1401 که عملی نیست. به نظر من این احتمال زیاد سهوی بوده، هم مجلس دقت نکرده، هم شورای محترم نگهبان دقت نکرده، هم اصلا وزارت بهداشت به این توجه نکرده. هر چیزی یک منطقی، یک در واقع قابلیت اجرایی باید بهش دیده بشه. ما مدافع اینه که سهم مردم از بیمه ها کم بشه، مدافع اینه که تعهد بیمه ها به موقع باشه، مدافع اینه که پرونده سلامت، پرونده الکترونیک، پزشک خانواده، نظام ارجاع، تمام اینها کمرنگه. یعنی مردم به جای اینکه پزشک خانواده داشته باشن، به جای اینکه قانونگذار بره دنبال پرداخت بیشتر از طرف بیمه سهم مردم، قانونگذار اومده در جنگ با جامعه پزشکی و کادر درمان اومده. به نظر من این اصلا یک ناپختگی خیلی جدی است. هر چه زودتر باید مجلس تکلیفشو با این روشن کنه، وزارت بهداشت روشن کنه، دولت 13 آقای رئیسی، جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور با این قانون خودش تکلیفش رو روشن کنه.
بله.
ما نمیتونیم این قانون رو اجرا نکنیم. قانون وقتی که اعلام شده،
البته
اگر بخوایم اجرا کنیم این قانون رو، بهتره که دیگران بیان این قانون رو اجرا کنن. چون این عملا یعنی مردم عزیز 90% مراکز ما باید امسال تعطیل کنیم. من اصلا نمیدونم این عجب. یعنی چی؟
آقای دکتر علویان، من یه سوالی رو بپرسمونم، این که دلیل این که این مراکز، حالا نه بحثم امسال نیست، توی این سالها قرارداد رو با بیمه منعقد نکردن چی بوده؟ یعنی ترجیح میدادن به صورت غیر بیمه‌ای فعالیت کنن که حالا این تعداد زیاد بدونه.
1800 تا هم که الان قرارداد داره، بیمه سهم ناچیزی رو پرداخت میکنه، دیر پرداخت میکنه، تعهداتش رو انجام نمیده.
خب برای همین اقبال تعهد با بیمه
اقبال که نیست. خب همیشه ما تو مملکتمون یاد گرفتیم همه چی رو با زور میخوایم حل کنیم. بابا مسائل مربوط به این حوزه نظام سلامت نیاز به تعقل داره، نیاز به تفکر داره، نیاز به تدبیر داره. این شکلی دارین اجرا میکنید، بجز شکست و در واقع مشکلات مردم بیشتر بشه وجود نداره. ما مدافع این هستیم که همه با بیمه وارد بشن، مردم سهم بیمه‌شون رو بیان ببینن، بچشن. همین الان همین مراکزی که الان با بیمه قرارداد دارن، مردم رضایت دارن. خود حضرت عالی رفتین آزمایشگاه، اگر فرض کنیم آزمایشات شما شده 300,000 تومان، آیا بیمه بیشتر از 30 تومن 40 تومن پرداخت کرده؟
همین هستی که بله.
خب بسیار بخشید، خود شما ببینید میل آزمایشگاه رضایتمندی ندارید، با همین تعداد رضایتمندی وجود نداره. چطور میشه ما بخوایم 90% دیگر هم بیاریم تو بیمه؟ یعنی عملا اصلا نگاه غیر کارشناسی.
درسته. این رو پیگیری کردید آقای دکتر علویان؟ به کجا رسیده توی
ما نامه نوشتیم به ریاست مطمئن مجلس، ریاست مطمئن جمهور، کمیسیون بهداشت درمان، وزیر محترم بهداشت. منتظریم که انشاءالله اینها به کارشناسان با عقل، با تدبیر، نه کارشناسانی که این قانون در بند در واقع تفسیره 17 قانون بودجه امسال گذاشتن، به نظر من اصلا برن ببینن کیا این بند رو اضافه کردن. چون این در واقع این کسانی که این بند رو اضافه کردن اصلا هیچ علمی از اوضاع بهداشت درمان ندارن. من فکر میکنم اینا شاید از کلات مریخی جایی اومده باشن. چون اگر در ایران بوده باشم و یک بار بیمار شده باشن
با توجه به شرایط با تصمیم گرفته باشم،
متوجه شرایط میشم.
حالا آنچه که در کلام شما مشخصه،
ما به شدت مدافع پوشش بهتر بیمه و در واقع ارائه خدمات با پوشش بیمه هستیم.
درسته. آنچه که در کلام شما و البته در اون نامه‌ای که شما ارسال کرده بودید به صورت مبسوط مشخص بود اینه که سازمان نظام پزشکی تهران در کنار حمایت از حقوق مردم که آنچه شما فرمودید بیمه ها باید در حال حقشون رو بیشتر پرداخت کنن و سهم بیشتری داشته باشن، حقوق پزشکان رو هم مدافع اون هستید و اینکه عملا باطل کردن یه چیزی بیش از 45,000 پروانه در طول یک سال یه ضربه خیلی بزرگ برای بحث نظام پزشکی کشور.
باطل کردن پروانه دو نفر امکان پذیر نیست، چی برسه به این که قانون
اینقدر بالا باشه.
شما برید 46,000 نفر رو اگر قرارداد نبستن باطل کنید،
اصلا یک شلوغی جمعیت و یک نارضایتی در پی خواهد داشت حتی اگر هم اتفاق بیفته. به هر حال اگر بیمه ها وظایف ذاتیشون رو به درستی انجام بدن، اقبال این مراکز هم برای انعقاد قرارداد با بیمه به مراتب بهتر خواهد شد. اما فکر میکنم در طی یک برنامه حداقل 5 ساله برای اینکه بشه به این داستان
برنامه زمان بندی شده با پوشش بیشتر، با ایجاد فرهنگ سازی، با بررسی موانع. اینی که اصلا کسی که اینو گذاشته از خودش این سوال اول حضرت عالی که کردی سوال کارشناسیه، گفتین چرا در طول این سالها فقط 1800 نفر قرارداد بستن؟ خب این سوال اگر جوابش رو پیدا کنیم میتونیم بقیه رو بیاریم تو بیمه.
درست میفهمید. حالا به هر حال ما در توانمون در برنامه باز هم پیگیری خواهیم کرد از وزارت محترم بهداشت، از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و ان شاءالله که نتیجه بخش باشه، حداقل یه راهکار عملی رو به قول شما خوب پیدا کنن. آقای دکتر خیلی متشکرم بابت زمانی که گذاشتید. به شما خداحافظی می‌کنیم. سپاسگزارم. صحبت کردیم با آقای دکتر سید مؤید علویان، ایشون رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران هستند که در مورد طرحی صحبت کردند که به نظر میرسه خیلی خیلی غیر کارشناسانه در موردش تصمیم گرفته شده. متشکرم از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
همه چی ممکن میشه وقتی یه نگاه به آسمون باشه، میرسه به مرز خوشبختی هر کسی که مهربون باشه. دل تو غرق شادی کن، گاهی از غم‌ها یادی کن، زمان در حال تغییره. عاشقی ترشه یا شیرین، ولی کن این حس دیرین، همه دنیا تو بگیره.
شیرین مریم این حس دیرین همه ی دنیا تو بگیر یا خیلی راحت زندگی ادامه داره نفس ماه و خورشیده که بهت انگیزه میده عشق و همراهش میاره همه چی ممکن میشه وقتی یه نگات به آسمون باشه میرسه به مرز خوشبختی هر کسی که مهربون باشه دلتو غرقه شادی کن باید چه یا شیرین ولی کن این حس دیرین همه ی دنیا تو بگیره شیرین ولی این حس دیرین همه ی دنیا تو بگیره
صبح شما بخیر شاید وقتی اسم پشتکار و مقاومت بیاد توی ذهن ما چهره فردی ایجاد بشه که بی حاله و از نفس افتاده خسته است درسته همین تصور اشتباهی نیست اما پشتکار و مقاومت و مداومت در کار همیشه به معنی خستگی و سختی زیاد کشیدن نیست در برخی موارد یعنی این که برنامه ریزی درستی برای رسیدن به هدفت داشته باشی و وسط راه خسته و بی‌حوصله نشی و کارو ول نکنی این میشه مقاومت یکی از مثال‌های مقاومته شما چی؟ تا حالا با مقاومت به اهداف بزرگتون رسیدید با ما در میون بگذارید 22-65-28-76-3102
با عرض سلام سوم خرداد یادآور دلاور مردی و ایثار شهیدان استقامت و پایداری ملت ایران روز آزادسازی خرمشهر مبارک سرکار خانم رستگاران عزیز من خیلی وقتا شده که برای رسیدن به موفقیت هرگز تسلیم نشدم به خاطر اینکه اگر میخواییم طعم موفقیت رو بکشیم نباید در برابر موانع و مشکلات و شکست ها سر تسلیم فرود بیاریم و خیلی راحت میتونیم با تلاش و همت بیشتر با توکل به خداوند تمام موانع پشت سر بذاریم و با توجه به اون استعداد و توانایی خودمون به اهداف عالیمون برسیم با تشکر
مطلب ما ایرانی آزاد نباشه شیم خرمشهری آزاد نمیشد و این سربلندی رو ما در مقابل مقاومت انجام داریم وقتی ما در مقابل رژیم تا دندون مسلح عراق استادی و دست خالی مسلمان مقاومت بود همدلی بود هماهنگی بود وطنخواهی بود چقدر خوب مقاومت ها در مقابل سلامت باشه در مقابل وطن باشه در مقابل راستی باشه و مقاومت کنیم تا بتونیم حق رو همیشه پایدار نگه داریم
صبح شما بخیر خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو سلامت اینجا به زندگی سلام کنه 7:25 و 25 ثانیه هم هست. ارتباطمون برقرار شده با مرکز آبادان و گفتگو میکنم با همکار از ارجمندم جناب عیسی علیزاده، گزارشگر مرکز آبادان، که از حال هوای امروز در سومین روز خرداد که در واقع روز خرمشهر و روز مقاومت نامیده شده برای ما بگن. جناب آقای علیزاده سلام و درود خدمت شما، صبحتون بخیر.
بنده هم خدمت شما همکار گرامی خانم رکیداران سلام عرض ادب و احترام دارم و سال و روز آزادسازی خونین شهر عزیز و قهرمان رو خدمت همه شما گرامی می‌داریم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر میشم اگر از حالا هوای آبادان، خوزستان، خرمشهر در این روزها بفرمایید برای ما و توضیح بدید.
بله بله، ما در واقع حالا هم جشن‌های متعددی داشتیم از سیوم خرداد ماه و از سیوم اردیبهشت ماه تا سوم خرداد هم جشن‌های متعددی داشتیم و هم اینکه در واقع مراسم مختلفی داشتیم، ولی خب حالا دیروز یه حادثه ای اتفاق افتاد و همه شما و عزیزان جان و ایرانی های عزیز میدونن که ساختمون 10 طبقه‌ای در آبادان متاسفانه ریزش کرد و مردم عزیز آبادان داغدار شدن و متاسفانه تمام امکانات گسیل شدن به سمت آبادان و همه عزیزان جان از جمله دیروز سردار حسین سلامی فرمانده سپاه عزیزمون تمام امکانات رو گسیل کرد به سمت آبادان و همچنین امام جمعه محبوب اهواز و آبادان و همه بسیج مردمی و تلاشگران و امدادگران و هلال احمر به سمت آبادان اومدن و اکثر مراسم لغو شد. متاسفانه فقط دعا میکنیم انشاءالله که تعداد کشته ها بیشتر از اینها نشه و عزیزان جانی که حالا محبوس شدن زیر آوار یا اینکه انشاءالله که به سلامت بگذاریم از این حادثه، در خدمت شما هستم.
انشاءالله که این اتفاق بیفته. آرزوی صبر و سلامتی دارم برای بازماندگان این فاجعه تلخ. ممنونم از شما و گرامی می‌داریم روز آزادسازی خرمشهر رو. هفت و 30 دقیقه. خیلی متشکرم از همراهیتون تا این لحظه با رادیو سلامت. دعوت میکنم شنونده یه گزارش دوم همکار ارجمندم خانم قربانپور باشید.
دیدن یه خانمی که توی پارک با آرامه